شریفی مسئول زیر 14 ساله ما هستن سرمربی.
بله.
ایشون مثل برگ گل یاس پاکه. و من قسم میخورم روی این آدم. اما در زمانهای گذشته تا روزی که من در فدراسیون حضور دارم، هر کس هر جا هر مورد مشابهی داشت، بدونید یه نوکر یه مخلصی به نام نیما نکیسا اینجا دارید که نه اهل دزدیه نه آدم زیر میزیه. من آدمیم که با دستای مردم رسیدم به اینجا و خودم رو 100% خدمتگزار بیمنت مردم میدونم. من در قبال نسلی که برام دست زده، در قبال فرزندانشون احساس مسئولیت میکنم بیمنت. هر کسی که هر سند و مدرکی داره من به روی چشم قبول میکنم و قول میدم مثل فرزند اون خانواده با جدیت تمام و با بدترین شکل برخورد کنم با این مرد.
خیلی خیلی عالیه، خیلی عالیه، واقعا ممنونم. و مطمئن باشید که توی این حوزه رسانه‌ها که همیشه پشتتون خواهم بود، چون و مردم که واقعا دغدغه‌شون حداقل اونایی که دوست دارن بچه‌هاشون فوتبالیست بشن با هزار امید و آرزو میارن میذارن تو مدرسه فوتبال، ان شاءالله که همه این مسیر تو حوزه‌های مختلفش میام، حالا اون بخشیش که به فدراسیون فوتبال و حالا تیم‌های ملی اون مربوط میشه رو شما صحبت کردیم، ولی واقعا تو این حوزه خیلی
وقت گذشته.
ان شاءالله این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از
شما.
بله.
و تا آخرین روزی که تو فدراسیون و تو فوتبال هستم قول میدم بی‌منت بدون هیچ زیرمیزی و رومیزی و اینور اونوری که شما میدونی من چی میگم.
بله.
دوستانم میدونن خدمت کنم به مردم و این بچه ها، چون میدونم مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی دارن، فقط به خاطر اینکه بچه هاشون رو به اوج برسونن. من دیدم مادری علنگوی دستشو فروخته.
بله.
و وای بر من نیما نکیسا اگر صاحب قلم باشم و اجازه بدم یه همچین اتفاقی بیفته.
درود بر شما آقای نکیسای عزیز. فقط قبل اینکه با شما خداحافظی بکنیم، آقای محرمی نکته‌ای دارن با شما علیون بذارم، بعد با شما خداحافظی بکنیم، با آقای وطنی و دیگر دوستان تخمین بزنیم شنونده خواهیم بودیم. بفرمایید.
من آقای نکیسا ممنونم، تشکر میکنم از صحبتایی که مطرح کردم و فکر کنم همینقدر عزمشون جذب هست که کارو پیش ببرن. فقط من منتظر یه پاسخ ازشون بودم، سوالی که ازشون پرسیدید، اینکه متولی این مجوزها به مدارس فوتبال، به این مدارس متعدد چه کسی است؟ من میدونم فدراسیون فوتبال نیست.
بله.
اما چه کسی است؟ چه کسی است که اینطور؟
این بزرگترین مشکلیه که ما داریم. حق با شماست. الان متولی هیئت‌ها هستن. از اون طرف سازمان لیگ ما باید مجوز رو صادر بکنه. از اون طرف کمیته اخلاق ما، از اون طرف من باید میدونید چند جا باید این اتفاق رو،
یعنی همه اینا مجوزاشون رو میان از همه اینجاها میگیرن یا نه اصلا نیفت و باید اینجوری بشه؟
آقای وطنی کلید رو به شما داده.
بله دقیقاً.
آقای وطنی درست ترین حرفی که میشد رو به شما زدم.
ما حتما تا آخر برنامه زیاد صحبت داریم آقای وطنی ان شاء الله.
هر باشگاهی میاد یه جوری هیئت فوتبال استانشو دور میزنه.
بله.
یه حرکاتی، یه اتفاقاتی، قانون دور زده میشه و ما احتیاج مبرم جناب دادمرزی، آقای وطنی، آقای دکتر دستگیر، ما واقعا احتیاج داریم که آپدیت کنیم اساسنامه‌مون رو. ما نمیتونیم با اساسنامه و قانون 10 سال پیش 12 سال پیش امروز تیمداری کنیم. هر روز داره یک دور زدن‌های جدیدی رو میشه و ما مجبوریم هر فصل هر دو فصل یه آپدیت جدید داشته باشیم. بله، حق با شما. ما به زودی کمیته ها باید بشینیم با هم دیگه یه مشورتی بکنیم و یک آوتپوت خروجی خوبی رو ارائه بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای نکیسا. شما رو خدا بزرگ می‌سپارم. انشالله یه روز حالا حضوری حتما در خدمتتون خواهیم بود. شما رو خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت. قربان شما. آقای وطنی ببخشید، ما یه سلام علیک مفصل‌تر با آقای دکتر بکنیم، بعد مجددا در خدمتتون هستیم. آقای
استفاده می‌کنم.
خواهش می‌کنم دکتر دستیدی عزیز، من یک بار دیگه اشاره بکنم که رئیس دانشگاه طبیعت بدنی فنی حرفه‌ای، یعنی اون بخش آموزشگاه‌ها واقعاً به نظر من خیلی وقته که شاید خیلی توجهی نشد بهش. حالا مثلا کی مقصره و کی نیست و کاری نداریم، این که جایگاهش باید پیدا بشه دوباره و باید رونق پیدا بکنه، که بخش عمده‌ایش هم میاد به اینجا. البته که آقای دکتر صحبت می‌فرمایید تو این زمینه که الان واقعا وضعیت چگونه است.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان شما و مهمانان ویژه، خب از تالی جناب آقای دادمردی دارم تقدیر تشکر می‌کنم از بابت این برنامه‌ای که در نظر گرفتیم و فرصتی که به بنده دادیم. بنده دستگردیم رئیس دانشکده تردنی دانشگاه فنی حرفه‌ای، چون می‌خواستم دانشگاه فنی حرفه‌ای رو برای شنوندگان توجه داشته باشم به این موضوع. تشکر کنم از این موضوعی که انتخاب کردین شما در این برنامه. ببینید، ما مشکلی که الان در کشور داریم در حوزه مدرسه فوتبال، از گذشته تا به الان آگاهی کمی که در اختیار اولیا، مربیان و خانواده‌ها قرار دادیم در کشور. ما اگر اطلاعات خوبی از لحاظ حقوقی، بندهای قراردادی و سایر اطلاعاتی که نیاز بود خانواده داشته باشن قبل از اینکه ورود پیدا کنن به یک مدرسه فوتبال، چه ویژگی‌هایی باید اون مدرسه داشته باشه و افرادی که کار آموزش رو دارن باید داره چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشن، و همونطور که ما سوار یک خودرو وقتی میشیم از سلامت راننده اون خودرو باید آگاهی کامل داشته باشیم و تست‌های اولیه‌ای که راهنمای رانندگی از ما افراد می‌گیره، به هر حال در حوزه مدارس فوتبال هم ناگزیریم از این که فدراسیون فوتبال قوانین مقررات رو پیاده کنه. همونطور که جناب آقای نکیسا به درستی اشاره فرمودن، نمیشه با قوانین 10 سال 20 سال پیش ما امروز با علم امروز بیایم مدارس فوتبال رو به پیش ببریم. اما نکته‌ای که مهمه اینه که این قوانین باید بروز بشن و با فناوری‌های روزی که ما در اختیار داریم بیایم هم بحث نظارتمون رو که در برنامه اشاره شد تقویت کنیم. نظارت الان دیگه نمیتونیم بگیم نظارت یک عده خاص یا عده محدود، چون خود این فساد ایجاد میکنه. بیایم نظارت ها رو به صورت مردمی ایجاد کنیم، یعنی همه خانواده ها وقتی که حضور پیدا میکنن، ثبت نام میکنن در مدرسه فوتبال در سراسر کشور، ما فقط تهران رو نبینیم، استان تهران، در شهرستان های دور که واقعا خب وضعیت سخت‌تره، مربی ها شرایط خاص دارن، محدودیت داریم، ما اونجا بیان این نظارت رو مردم مشارکت کنن و بر اساس مشارکت مردمی و نظارت های فدراسیون ها و فدراسیون و هیئت های ورزشی استان ها و حتی خود ورزشکارانی که شرکت میکنن در اون مدارس، بیایم این نظرسنجی ها رو الان بر اساس سیستم های جدید تحت وبی که اومده آنلاین گزارش خروجی ثانیه به ساعتش رو در اختیار آقای نکیسا و دوستانش در فدراسیون و هیئت‌های استان قرار بدیم و بعد بر اساس این هم در سالهای بعد بیم ارزش گذاری کنیم باشگاه رو. ما این سیستم رو در چند جا پیشنهاد کردیم، اتفاق خیلی خوبی هم افتاده. نمونه‌اش هم در حوزه اقتصاد بیرون هم شما دارین می‌بینین، در استارتاپ‌های جدید این داره مشاهده میشه که فرد یک خدماتی رو می‌گیره، بلافاصله بعد از گرفتن اون خدمت میاد ارائه نظر می‌کنه. پس ما آنلاین در لحظه این نظرات افراد رو در حالت 760 درجه در کل کشور بگیریم در همه حوزه‌ها و آنلاین هم بیاد روی صفحه فدراسیون و هیئت‌های استانی پیاده بشه و ما بدونیم که در یه استانی مثلا یه مربی یه رفتاری داشته، بلافاصله پاسخگویی بشه و بر اساس اون بیایم لول بندی کنیم، مثل هتلایی که ما میگیم 5 ستاره 4 ستاره 3 ستاره، بله مدارس فوتبال رو بیایم، حتی باشگاه رو بیایم در این حوزه ورود پیدا کنیم و اینا لول گذاری بشن، ارزش گذاریش بشن، سطح بندی بشن و اون رده بندی هاشون در طول سال مشخص بشه که انگیزه پیدا کنن برای سالهای بعد که بدونن نظر مردم در سال آینده به اصطلاح چقدر تاثیرگذار خواهد بود.
آقای دکتر، من حالا اگر اجازه بدید تا همینجا، چون یکی دو تا نکته توش داشت. آقای وطنی، من واقعا به جرئت میگم یکی از موفق ترین ها توی این حوزه، که من میدونم خیلی از این کارا رو حالا تا اون جاهایی که امکانش بوده حتی داشتن، گزارشایی که داشتن رو سایتشون همه چی هست، یعنی از اولین روزشون تا الان دقیقاً سابقه همه چی، تعداد بازیکنایی که اومدن رده‌های بعدی رو رفتن بالاتر، همه اینا رو واقعا این اطلاعات هست، یعنی هر کسی بخواد همین الان وارد مدرسه فوتبالش رو بشن میتونن و حالا کارهای در سطح حرفه‌ای و دیگه حالا باشگاه‌ها و ایناش بکنار. آقای وطنی، راجع به این موضوعی که اشاره کردید، مارم شما هر جا دوست داشتید وارد بس بشید، این موضوعی که اشاره کردن که حالا سطح‌بندی بشه و این اتفاقات بیفته و اطلاع رسانی‌ها واقعا همه جوره در اختیار کسانی که می‌خوان این مدرسه فوتبال استفاده بکنن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. ضمن اینکه میدونم یه طرف حواستون سمت بازی پرسپولیس هم هست، چون باید جای مختلف بحث‌های کارشناسیشو بکنید. بله بفرمایید.
نخواهش هم جام داد نزدیک من عرضم اینه که ما باید به فوتبال هم مثل هر پدیده، ضمن اینکه من ببخشید خدمت آقای دکتر درشدی سلام عرض ادب دارم، امیدوارم که تو حضورشون منشأ خیر باشه و قطعا همینطور خواهد شد. ضمن اینکه من عرض کردم که با حضور دکتر نیما نکیسا فدراسیون فوتبال یه همچین تغییر تحولاتی صورت گرفت، از این بابت هم خوشحالم که ایشون اومدن تایید کردن. و من بحثم اینه که شما همش دارین از بالا دست و از سیستم به مسئله نگاه میکنید، این که باید نظارت باشه، همه اینا محترمه، ولی من یه نگاه
میخوام یه دریچه نگاه و یه مقدار این لنز رو تغییر بدم. بله. و عرض کنم که فوتبالم مثل هر مسئله دیگه یه پدیده اجتماعی بروز میکنه، به دنبال خودش هنجارها و ناهنجاری‌های خاص خودش رو داره، دقیقا مثل تمام پدیده‌های اجتماعی که الان باش مواجه هستیم. خوبی‌ها، بدی‌ها، زشتی‌ها، زیبایی‌ها و همه چی رو درون خودش داره و متأثر از ما، فوتبالم متأثر از این مسئله است متاسفانه. ولی برگاهن دیده میشه که بحثای فوتبالی رو ما خیلی بزرگش میکنیم، به حاشیه میبریم، این حاشیه رو از مدارس فوتبال شروع میکنیم و تا سطح بالا ادامه میدیم که این آسیب میزنه به روند کار. در هر حال تو این فوتبال آدمای پاک و مربیای جوان آینده دار تحصیل کرده ای هم هستن که در کنار اون افرادی که تجربه دارن دارن کار میکنن، بروز استعداد میشه تو همه زمینه‌ها. میخوام بگم که تو این بخش جفا نکنیم. ضمن اینکه به نظر من اصل نظارت باید به خود افراد و خانواده‌ها برگرده. ما هر چقدر هم که بگیم این دیدگاه منه که میگم بیشتر به این مسئله بپردازیم، ما خیلی راحت میتونیم انتخاب کنیم. شاید بگن که به هزینه کردن تو فوتبال قابل بحث، من از این بابتی من دوست دارم که تمام استعدادهای کشور ما بدونی که هزینه کنن وارد بحث فوتبال بشن، استعداداشون رو بروز بدن. ولی از این بابت هم خوشحالم به خاطر هزینه‌هایی که تو فوتبال میشه، به خاطر اینکه وقتی بحث هزینه کردن توی فوتبال پیش میاد، خانواده ها به خاطر اینکه با این شرایط اقتصادی باید هزینه کنن، به دنبال این میرن که ببینن این پولو دارن کجا هزینه میکنن. هزینه زمانی، هزینه اقتصادی مهمتر از همه اون وقتی که بچهشون میخواد برای این کار بذاره. این همه باعث میشه که خانواده‌ها واقعا پیگیر باشن. من خودم مواجه با این مسئله بودم که خانواده‌ها خیلی خیلی پیگیر بودن، شرایط مربی رو پرسیدن، شرایط زمین رو میپرسیدن، تعداد جلسات رو میپرسیدن، میخواستن ببینن این مربی که بچهشون تحت تعلیم اون قرار میگیره از نظر اخلاقی، از نظر علمی، رتبه بندی، از نظر کلاس‌های فوتبالی تو چه شرایطی قرار داره. همه به خاطر اینه که واقعا میخوان هزینه کنن و دغدغه دارن و اصل نظارت به نظر من باید از طرف خانواده ها باشه.
خب آقای دکتر ببخشید قبل اینکه سوالتون رو آقای وطنی و البته خدمت ارزش رمندم بگم که پرسپولیس دقیقاً 10 علی پور گل اولو زده براشون، یکی جلوه. عرض کنم که آقای محرم شما سوال دارید.
من این نکته دارم آقای وطنی بلد. اشاره کردن خانواده ها وقتی اون هزینه کنن دغدغه هم دارن و باید نظارت هم کنن. من اصلا اصل حرفم وقتی اولین سوالم ابتدای برنامه مطرح کردم این بود که اصلا خانواده چرا باید هزینه ای کنن. شما خیلی خوب مثال زدین، مثال ژاپن و قطر رو. فکر کنم بعد از اینکه قطر قهرمان جام ملت‌ها شد همه ما اومدیم گفتیم قطر یا اسپایر داشتن، یعنی یه حسرتی خوردیم. اسپایری که فکر کنم آقای فلیک سانچز سال 2006 اومدن هدایت اسپایر از پایه‌ها به عهده گرفتن
و از این تیم همون
تیم رو آوردن بله بالا و قهرمان کردن. بله. خب ما بریم ببینیم همین اصلا نمیخوایم بریم سمت اروپا، بریم آکادمی بایر مونیخ و رئال مادرید و بارسلونا و اینا رو بیاریم الگو برداریم، همین بیخ گوشمون قطر. قطری ها یا هزینه ای گرفتن از اکرم عفیف، معز علی یا هر کدوم از این بازیکنایی که الان افتخار آفرین شدن برای کشورشون؟
میدونید آیا... من یه خودم یه پاسخ کوتاه بدم تو این زمینه، ولی خب قطعا از زبان آقای وطنی هم خواهیم شنید. ببینید من خودم دو جور نگاه میکنم به این قضیه. ببینید بچهای ما هم بچه با استعدادی که واقعا میتونن، یعنی میرسن به این سطح، یعنی مثلا تو 12 13 سالگی انواع و اقسام تجربه، تا قبل از اونش رو بله من خیلی ندیدم جایی، هرچند که موردی زیاده، یعنی کسایی که پول نداشتن استعداد داشتن قشنگ جذب شدن، مربی دلسوزی که کار کردن، این واقعا اینا موردیه، یعنی در کل باید هزینه کنن. ولی از یه جایی به بعد انصافا تو اینجا هم هزینه نمیشن برسن به سطح ملی.
من نمیخوام تعمیم بدم به همه.
درسته درسته آقای وطنی تو این زمینه و
صحبتی که داشتم این بود که حالا ما الان فکر کنم تو کشورمون داریم آقای مهدوی کیا حالا با تجربیاتی که داشتن اومدن یه آکادمی راه انداختن، فکر کنم پولی هم از بچه‌ها نمیگیرن.
من در مورد پولش اطلاع ندارم ولی جاهای رو سراغ دارم. مثلا آقای دوستی بله. میدونه خود آقای وطنی یعنی الان چون رو خط هستم من واقعا نمیخوام خیلی تعریف کنم ولی تو این زمینه زیاد کار
افراد شناخته شده بله. هستن آقای وطنی، آقای دوستی، آقای علی دوستی، من اشاره کردم افراد بله. برنامه به اسمشون. میگم بحث این که اصلا خانواده چرا باید هزینه کنن. ما میتونم براتون ساو پاولو رو مثال بزنم تو برزیل که آکادمی داره، آکادمی باشگاه، پولی دریافت نمیشه، کاکا از اون آکادمی میاد بیرون، از اقصا نقاط برزیل استعدادها رو جمع میکنن و پول این بازیکن‌ها رو از کجا در میارن، پول این آکادمی رو از کجا در میارن، با فروش همین بازیکن‌ها به باشگاه بزرگ. کاکا رو میارن پرورش میدن میفروشنش میلان. و همین شکل، یعنی الگو برداری تمام دنیا همینجوره، ولی ما یک جور دیگه ایم.
ما حتی از مدرسه باید هزینه کنیم، یعنی حتی خود مدرسه، یعنی اونجایی که واقعا
مدارس باید هزینه کنیم، ولی ما یک زمانی ورزش آموزشگاه اصلا فوتبال ما بیایم بیرون. بله. ما ورزش آموزشگاه داشتیم، ولی الان ورزش آموزشگاه به چه روزی افتاده؟ بکنم آقای دستگاه خیلی خوب بتونن توضیح بدن. چرا؟ چون خانواده ها میبینن که اگر میخوان بچه هاشون به جایی برسن تو فوتبال، والیبال، بسکتبال یا هر جای دیگه،
باید برن هزینه،
باید هزینه کنن. اینجوری باید پول بدن تا بچه هاشون بیارن بالاتر. که الان کسی استعداد برتره که خانواده پولدارتری داشته باشه؟ کسی میرسه به تیم ملی که این میگم تعمیم داده نمیشه به همه،
نه واقعا
هستن افرادی که واقعا هستن. سردار آزمون منطقه محروم میاد میرسه به تیم ملی، میاد توی باشگاه بزرگ بالاخره بازی میکنه، به باشگاه بزرگ گل میزنه. یعنی داریم تعمیم نمیخوایم بدیم به همه.
آقای وطن شما اصولا اینطوره.
درسته، ببخشید حتما
من میخوام یه نکته رو بفرمایید. اون اینه که من تشکر کنم از آقای وطنی و عرض ادب داشته باشم خدمتشون. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردم. ببینیم ما در خصوص این که به هر حال ما مربیای بسیار خوبی در کشور داریم با اخلاقن، خیلی اخلاقگران، به مسائل اعتقادی خیلی اهمیت میدن، به بحث پرورش بچه‌ها اهمیت میدن.
بله.
این رو واقعا نکته کاملا درستی بود. حالا
ولی همه جا نیست.
بله همه جا نیست. ما امروز داریم رو اون قسمت خالی لیوان میخوایم تاکید کنیم. اون قسمت خالی رو ان شاءالله تبدیل به پر کنیم و قسمت نقطه قوت کشور بکنیم. ببین من از اینجا میخوام یه به عنوان یه برادر کوچکتر به همه مربیانی که صدای منو میشنون امروز این نکته رو عرض کنم. اونی که عزیزان من اگه شنونده این برنامه هستین اینه که این بچه‌هایی که میان تو مجموعه شما، مدارس شما آموزش ببینن، دقیقاً یکی از بهترین امانت‌هایی هستن که و گرانبهاترین امانت‌هایی هستن که خانواده‌ها به شما اطمینان کردن و در اختیار شما قرار میدن چند ساعتی.
بله.
و اون چند ساعتی که در حوزه مدرسه فوتبال هستن، شما هم کار تربیتی میشه انجام بدین، هم کار آموزشی میتونن انجام. ما فقط فوتبال رو نبینیم. ببینین ما امروز و امروزه یک مربی فوتبال اولیا میاد میگه خواهش میکنم شما به بچه من این رو بگو و آن را بگو که نکنه یا بکنه که اون انجام بده. و واقعا بچه ها تو خانواده ها الان به عنوان یک الگوی خیلی خوب از مربیاشون شما بخصوص تو باشگاه های مختلف اگر به صورت میدانی تشریف ببرین میبینین که مربی ها رو به عنوان یک الگوی خیلی ارزشمند مورد توجه قرار میدن و خانواده هم به این نکته خیلی واقف هستن. من خواهشم اینه که همه مربی ها به این نکته توجه کنن که این اهمیت فرزندان سالمی که خانواده با دست خودش تربیت کرده، آموزش داده، بخشی از بار آموزش خانواده میفته روی دوش عملا مربیایی که با تو خانواده ممکن یه سری ناهنجاری وجود داشته باشه. ما عملا ببینین مشکلات خانواده میاد وارد مدرسه فوتبال میشه و بعد تو مدرسه فوتبال اگر یه جایی هم مشکل پیش اومد به اسم مربی یا بعضا یه سری اتفاقات دیگه ممکن رقم بخوره. من اینو می‌خواستم بگم که این رو دوستان مربی خواهش میکنم که به این دقت داشته باشن. نکته دوم واقعا اینجا از رادیو و برنامه شما تشکر کنم از این بابت که ببینیم ما آگاهی دادن در صدر جامعه تا حالا کم داشتیم به این شکل.
بله.
و نیازی که پدر مادرها بدونن وقتی که فرزندشون میفرستن توی مدرسه فوتبال حضور پیدا کنه، بند مواد قراردادی که دارن اونجا مینویسن و امضا میکنن رو مطالعه کنن. و حتی ما وقتی یه خودرو فرد میره خریداری میکنه، بلافاصله میره با وکیل صحبت میکنه و موارد قانونی شو چک میکنه. اینجا وقتی که شما به فرزندتون حتی چند ساعتی در اختیار یک باشگاه قرار میدین یا یک مدرسه فوتبال، بیان این مواد قراردادیتون رو بین یک وکیل مطالعه کنه تا این همه بار مشکلاتی که الان تو
بپذیرین که همه واقعا این شرایطو ندارن که بخونین. یعنی خود این بازی هزینه ای هستش. آره. که شاید ما الان بحث خود هزینه یه مدرسه فوتبال هم الان برامون آقای محرمی اشاره کردن
مشورت بگیرن. چرا باید مشورت گرفته بشه؟ و من خواهشم از آقای نکیسا و دوستانشون در فدراسیون اینه که یک تیپ به اصطلاح قراردادی مشخص و مورد تایید فدراسیون و هیئت‌ها رو ارائه کنن به کشور. هیئت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها بیان این تیپ رو اجرا کنن و در یه مواد خیلی کوچیک این قابل جوجه داشته باشه. و غیر از اون مثلا کدای راهگیری که بعضا
خیلی از من ببینید حالا جای مختلف میدونم اتفاق داره میافته، مثلا
در دنیا خبری چون موفق هستن دارن این کارو میکنن،
میدونن که قراردادا رو میبندن، امضا میکنن، سالش مشخصه، همه چیش معلومه. ولی خیلی جا هست همین مدرسه فوتبالی که ما مد نظرمونه اصلا قرارداد اصلا بگید یعنی مسخره‌مون هم ممکن بکنن بگی قرارداد ول کن من دارم اینو فوتبالیستش میکنم انقدر هم باید پول بدی. یعنی واقعا اینه.
خب ببینین از لحاظ حقوقی من این نکته رو به همه شنوندگان دوستان از اینکه برنامه رو میشنون عرض کنم و اون اینه که از لحاظ حقوقی چه اون فردی که پول هزینه بدون برنامه یا خارج از عرف رو پرداخت میکنه، چون اونی که میگیره، یعنی اینجا جایی صحبت شد که آقا مثلا یه فردی توی باشگاهی قرار بوده ورود پیدا کنه، مثلا چندی میلیون تومان ازش گرفتن درست. یا چند صد میلیون تومان و بعدم اون اتفاق نیفتاده. هر دو طرف متهمن. یعنی اگر این به موارد قضایی، من شب گذشته دوستان پرسجو کردم، گفتن هر دو فرد متهمن این که شما چرا خارج از عرف این مبلغ رو پرداخت کردی و اون چرا وقتی که قضیه به محکمه قضایی برسه هر دو نفر باید پاسخگو باشه. یعنی هم خانواده اینجا باید هوشیار باشه و هم مربی در ازای خانواده باید پاسخگو باشه.
بله درسته، ولی یه بخشش میگم واقعا انقدر نمیشه خانواده تو ریز همه جا باشه، همه جا حضور داشته. یه جاهایی واقعا اینجا شما بچه‌تون میفرستی مدرسه، من خودت باش میری مدرسه، خب دیگه بس مدرسه فوتبال هم واقعا بعد این حالت رو داشته باشه، یعنی با خیال راحت بتونن خونه. هر چند که اون تحقیقات اولیه رو هر خانواده میکنه، ولی خیلی چیزا رو نمیشه، واقعا نمیشه تشخیص داد.
اینجاست که اگر اون رده‌بندی فدراسیون و هیئت‌های استانی این میتونه بیاد تاثیرگذار باشه روی سامانه‌های فدراسیون و هیئت‌های استانی قرار بگیره، اونجا میتونه کمک کنه. یعنی خانواده مراجعه میکنه به سایت فدراسیون یا هیئت استانش، میبینه که کدوم تیم در سال گذشته چه تو در این شفافیت تو چه رده‌ای قرار گرفته و چه اتفاقات افتاده.
همون بحث مشخص شدن متولی، این که
خودش یکی از اگر زدی آقای وطنی، چون من تو صحبت‌های شما این موضوع بود، من دوست دارم که آقای وطنی بپرسم ازش
که اصلا من میگم اتهام به آقای وطنی. خب پس
آقای وطنی شما
خیلی کوتاه است.
آره بله بله،
من ساوپالو رو براتون مثال زدم. فکر کنم چه خوبه که اگر ما بیایم، نمیخوام الان مدارس فوتبال من ناراحت بشن نشن، نمیدونم چه حرفی میخوام، ولی من اگر جای متولیان بودم میمدم مدارس فوتبال رو تعطیل میکردم، مجوزهاشون رو باطل میکردم و این کار رو آکادمی ها رو میسپردم به باشگاه ها، باشگاهی که طبق فکرم همون اصول AFC که آقای وطنی توضیح دادن موظف هستن که در فوتبال پای سرمایه گذاری کنن، ندارامزایی. ما بیاین سالیانه پولی یک بازی کنه بزرگ سالمون، باشگاه تراکتور سازی آقای وطنی هستن، امسال چقدر هزینه کرده برای بازیکناش؟ سالیانه پول یک بازیکن رو ما بذاریم کنار برای آکادمی هامون، فکر نمی کنم هزینه خیلی زیادی داشته باشه آکادمی، و بیایم استعدادها رو پرورش بدیم و خانواده ها با خیال راحت اون وقت به جای اینکه بچه‌هاشون ببرن مدارس فوتبالی که مشخص نیست چطور مجوز گرفتن و چطور تابلوهاشون رو آوردن بالا، ببرن تو باشگاه ها.
یعنی یه ذره بچه از همون 7 8 سالگی میتونه بیاد مثلا آکادمی پرسپولیس استقلال، حالا اونا که تو تهرانن یا اونی که تبریز آکادمی تا دایرکتور آکادمی ماشین،
ولی داستان عدم ثبات مدیریتی باعث میشه همون مدیری هم تو باشگاه هستش اصلا فکر فوتبال پایه نباشه، فقط نتیجه گیری بزرگ.
آقای وطنی شما توضیح میدید تو این رابطه هم راجع به صحبت های آقای دکتر که اینم خودش واقعا نکته ایه که بعد قدش همین که این دو تا موردی که آقای محرمی اشاره کردن که من فکر مدارس فوتبال اساسا چرا پول میگیرن، اصلا نباید بگیرن، یا اینکه شما که تراکتور سازی پول که نمیگرفت از بچه‌ای که مثلا وارد آکادمی میشدن، درسته؟
خب
توضیح بدید میشنویم.
به نظر من با یه مسئله ما الان مواجه هستیم، اینکه ما از دور میشنویم که در مدارس فوتبال ما یه اتفاقی داره میفته و میایم احساس نظر میکنیم راجع بهشون، که این طیف گسترده‌ای است. البته این کسایی هم که من بهشون حق میدم دغدغه دارن، امثال دوست خوبم آقای محرمی، خب اینا باید بپرسن، قلم دستشونه، وجدان بیدار جامعه هستن. ما الان مواجه هستیم با خیلی عظیم افرادی که در این رابطه منتقد هستن و به نوعی هم میشه بهشون حق داد. در مقابل من الان در مقابل شما قرار گرفتم، نه در مقابل شما، به عنوان پاسخگو در مقام دفاع از همکارای من که دارن زحمت میکشن توی این عرصه و باید بیایم مشکلات اون همکارای منم رصد کنیم و ببینیم که اونا با چی مواجه هستن. جامعه داد مزدی، من اصلا نمیخوام به جزئیات وارد شم، ولی شما میدونید که من طی 20 سال گذشته هم در بحث بخش خصوصی مدارس فوتبال خیلی فعال بله. بودم، نمیخوام اسبیارم بله. نمیخوام شایبه ایجاد کنم، و هم تو سیستم دولتی دیگه بالاتر از اسخای میکنم باشگاه پاس قدیم و پیکان تراکتور سازی نداریم که من تو بخش پایه‌های این باشگاه مسئولیت داشتم، درگیر هستم، به نظر من واقعا تو این بحث کار کردم. من دوباره تکرار میکنم که فوتبال ما در مقام دفاع از مسئولین آکادمی ها، مسئولین مدارس فوتبال، مربیانی که با عشق و علاقه ورود میکنن به این بحث، بیایید از این منظر نگاه کنیم که یه عده جوان دوست دارن که مربی باشن، رفتن تحصیلات آکادمیکو خوندن، تحصیلات دانشگاهی رو تو این رابطه سپری کردن، اونا میخوان ورود کنن به این بحث، دوست دارن وارد شن، خب اونا باید بیان از یه جای شروع کنن، میخوان برن دنبال زمین، دنبال تهیه وسایل آموزشی، دنبال هزار تا مسئله که تو این بحث هست، خب مواجه میشن با هزینه‌های هنگفتی که جلوی روشون قرار میگیره. خب اینا هیچ راه گریزی ندارن به جز اینکه وارد شن این بحث رو با خانواده‌ها مطرح کنن. بعضا خانواده ها میان حمایت میکنن وقتی میبینن یه مربی جوان خیلی علاقه داره، سالمه، میخواد کار کنه. همه اینا رو من به چش دیدم. حالا. اگه ما داریم ساپولو رو مثال میزنیم، اگه ما داریم آکادمیای حرفه‌ای دنیا رو مثال میزنیم، میخوام بگم که جناب محرمی، جناب دکتر دستشدی، همه شنوندگان عزیز، همه همکارای من که دارید اون رو میشنوید، خب ما هم نزدیک خواهیم شد به اون مسئله. مثل تمام پدیده‌هایی که وجود داشته اومده، رسوخ پیدا کرده تو کشور ما، رفته 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 به سمتی که سلامت مدار بشه، قوانین توش جاری باشه، قوانین حرفه‌ای توش ایجاد بشه. بله ما هم یه روزی خواهیم رفت به این سمت، همونطوری که باشگاهی عرض کردم مثل سپاهان و زباهن و فولاد و تراکتورسازی که شاخصن تو این بحث پرورش استعدادا. و همین الان هم چهار تا تیمه، شما ببینین که چهار تا تیم پایانی لیگ کشور ما تو رده نونه، حالا نوجوانان جوانان کدوم باشگاه هستن؟ دقیقا این باشگاه هستن که و توی تهران باشگاهی مثل سایپا، مثل پیکان، مثل مقاومت واقعا خیلی دارن تو این بحث علمی کلاسیک و پهریز از اون هزینه‌ای که شما میگین. البته اجتناب ناپذیره. ببین جامعه داد نظمه، این عرض کنم که ما باید بخش فوتبال پایه رو از مدارس فوتبال یه مقدار جدا کنیم. مدارس فوتبال یه دستن که تفریحی ورود میکنن به این مسئله.
اصلا دقیقاً موضوع همینه دیگه.
بله. شما خودتون دیدید خانواده‌ها دوست دارن بیان هزینه کنن و فقط هم وقتی ما باهاشون صادقانه میگیم که بچه شما استعداد نداره، بچه شما آینده‌اش اینطوری نیست، میگن که ما میخواییم بچه همون تابستونش رو سپری کنه. خب باشگاه بزرگ نمیاد برای کسی که میخواد تابستونش رو سپری کنه، هزینه کنه، وقت بذاره، انرژی بذاره. باشگاه بزرگ میره صرف استعداد میکنه وقت خودشو. خب ما با این 90% این بچه‌ای که ورود میکنن به مدارس فوتبال استعدادهای آنچنانی نیستن، اصلا نمیخوان ادامه بدن، واقعا دوست ندارن، فقط میخوان تو یه محیط بانشات پویا سالم یه تابستون اوقات فراغتشون رو سپری کنن، ورزش کنن و سالم بمونن.
خب آقای وطنی، خب شما میفرمایید که اینها هم باید باشه به عنوان مثلا
دقیقا.
ولی خب اینا رسمی داره با مجوز همه این مسیری که باشگاه دارن میرن داره تاسیس میشه. بله. اسم ملی پوشای بزرگی بالای سر درشه.
من میتونه در قالب اوقات فراغت باشه، نه مدرسه.
آره
فوتبال.
این اصلا نباید اسمش مدرسه فوتبال باشه به نظر من. این میتونه پایگاه تابستانی
نمیدونم ما رو به اینجا، این نکته‌ای که این بحث رسون، ادامه این بحث رسید به اینجا که بس یک نقطه باریک وجود داره، یه مسئله اوقات فراغت هست، یه بحث مدرسه فوتبال.
بله. و اون که باشگاه ما واقعا باید جدی این کارو بکنن، قطعا من اینو قبول دارم، نباید پولی هم بگیرن باشگاه از پایه هامون، ولی بحث مدرسه فوتبالمون اگر قراره اون شکلی باشه و در این حد تفریحی، واقعا نباید اسمش مدرسه فوتبال باشه.
ببینید، عذرخواهی می‌کنم، یه آموزشگاه وقتی که توی یه شهری دایر میشه، یه آموزشگاه کنکور، یه آموزشگاه برای آموزش اوقات فراغت تابستانی بچه‌ها، چند جا باید بره مجوز بگیره و این مجوزها هر سال رصد میشه و حتما هم بازرسی و بازدید انجام میشه. ما این روند ببینید، همه حالا دوستان فهمیدن که نظارت ها، بله من عرض کردم نظارت ها باید در همه حوزه، از همه حوزه اتفاق افتن، یعنی هم خانواده انجام بدن و هم از سطح بالا اتفاق افتن، ولی نظارتی که از بالا اتفاق میفته قاعدمنده، یعنی طبق اساسنامه ها و قوانین مقررات وزارتخونه و فدراسیون میتونه اتفاق بیفته.
خودمون اساسنامه هم به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاح بشه.
بله باید اصلاح بشه، ولی این باید باشد. یعنی ما نمیتوانیم مدرسه فوتبالی دایر کنیم بدون داشتن مجوز. حالا ببینین دوستان، شنوندگان عزیز، این نکته‌ای که وجود داره اینه که در هر صورت وقتی که این جوان نوجوان یا نونهال ما، یک فرزند ما میره توی این مدرسه، به هر حال 2-3 ساعت وقتش رو به جای اینکه به بتالت بگذرانه، حداقل سطحش اینه که ما بگیم این جوان نوجوان به جای اینکه 2 ساعتش رو میخواد بره توی فضای آزاد با این مشکلات آسیب‌های اجتماعی که وجود داره بگذرانه، اومده تو مدرسه فوتبالی که حداقل یک نظارت حداقلی در اون وجود داره. ولی اعتقاد اینه که این نظارت ها رو ما از هم از بالا به پایین، یعنی از حوزه فدراسیون و وزارتخونه و هم از سطح مردم، اثرگذاری که داره اتفاق میفته خیلی بالاتر. یعنی
وقتی گزارشون مردم اون نگاهو داشته باشیم که
ما آمادگی رو داریم که در دانشگاه، امروز عرض میکنم که در دانشگاه فنی فی و در دانشکده خودمون بیایم طرح نظارتی رو با همکاری فدراسیون و هیئت‌های استانی پیاده کنیم. یعنی این آمادگی وجود داره. تحت وب هم میشه این کار رو انجام داد و با دسترسی همه اولیا آمارها و گزارشات به صورت نمودار زنده از طرف تمام باشگاه وقتی منتقل شد، حالا اونجا دیگه فرد نمیتونه به عنوان یک مربی اگر مدرک مربیگری ندارد